دکتر فرناز گلجی دکترای خود را در سال 1998 در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه رایکان دریافت کرد و در حال حاضر با داشتن سالها تحصیل و تجربه در رواندرمانی و هیپنوتراپی در مطب خود در لس‌آنجلس مراجعین ایرانی و آمریکایی را به طور فردی و یا خانوادگی می‌پذیرد. خانم دکتر گلجی متخصص کار کردن با جوانان هستند و به آنها کمک می‌کنند که با افزایش اعتماد به نفس و حرمت نفس خود مکان خود را در جامعه به عنوان یک فرد مسئول، مولد، راضی و خوشحال بیابند. تخصص دیگر ایشان مشاوره قبل از ازدواج و آزمودن و ارزیابی توافق و سازگاری دو طرف و همینطور آشکار ساختن نقاط ضعف و نکات مثبت آنهاست. دکتر گلجی بنیانگذار و مدیر برنامه مرکز غیرانتفاعی مشاوره ایرانی در دانشگاه انتیاک هستند. خدمات رواندرمانی این مرکز بر اساس توانایی مالی مراجعین تعیین شده و نظارت بر کار انترن‌های روانشناسی این مرکز به عهده دکتر گلجی می باشد. ایشان همینطور نظارت بر مرکز مشاوره هفتگی در کنیسای نسخ را به عهده دارند که استفاده از آن برای عموم رایگان و آزاد است. دکتر گلجی در برنامه‌های جمعی ایرانی و آمریکایی بسیار فعال هستند که از میان آن مواردی مانند میزبان و میهمان برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی مانند کرارن، نوشتن مقالات در مجلات ایرانی، مصاحبه‌های کارشناسی با روزنامه‌های مانند LA تایمز، عضویت فعال هیئت مدیره بسیاری از مراکز غیرانتفاعی و سخنرانی برای عموم در مؤسسات مختلف را میتوان نام برد. موضوع صحبت این قسمت برنامه شخصیت ناپایدار و یا borderline personality disorder هست که خانم دکتر گلجی به تعریف و توصیف علمی اون خواهند پرداخت. خانم دکتر گلجی،
در این 50 دقیقه قصد من این هست که در مورد borderline personality disorder و علائم این بیماری با شما صحبت کنم. به همین جهت من داستان زندگی یک خانواده ای را که یکی از آنها دارای بیماری borderline personality disorder بوده است با شما در میان خواهم گذاشت. این داستان تا حدود زیادی حقیقت داره، ولی من برای محرمانه موندن این خانواده تمام اسما و مشخصات را عوض کردم. در ابتدا جانت یک زن 35 ساله به دیدن من آمد. در اولین جلسه او به من گفت که دلیل آمدنش پیش من این بود که میخواست بدونه که چرا اون و خواهرش تمام مدت با هم دعوا میکنن و میخواست که من به اونا در جهت بهتر کردن روابطشون کمک کنم. در جلسه اول جانت داستان را اینطوری برای من تعریف کرد. دکتر گلجی، من بسیار ناراحت و نگران خواهر کوچکترم سارا هستم. سارا 30 سالشه، مجرده و با مادرم زندگی میکنه. او بارها در جاهای مختلف استخدام شده و هر زمان در شروع کارش بسیار امیدوار و هیجان زده بود. او در ابتدا کارش را خیلی دوست داشت و با تلاش زیاد کارش را انجام میداد. اما بعد از مدت کوتاهی بین اون و صاحبکارش اختلاف پیش می اومد و اون کارش را ناگهانی ترک میکرد. در سن 20 سالگی سارا در رشته مد شروع به درس خوندن و کار کردن کرد. اما زمانی که سارا 25 سالش شد به ما گفت که از کسانی که در صنعت مد کار میکنن خوشش نمیاد، به این دلیل که اونها آدمای سطحی و تظاهری هستن و به خاطر همین تصمیم گرفت که پرستار بشه. بعد از گذراندن کلاس‌های لازم سارا مدرک پرستاریشو گرفت و همچنین در یک بیمارستانی شروع به کار کردن کرد. اونجا هم در ابتدا رئیسش را خیلی دوست داشت و به کارش علاقه خیلی زیادی داشت. سارا هر شب داستانهای مختلفی در مورد رئیس دلسوز و مهربونش و علاقه زیادی به کارش و به بیماران و اینکه همه از اون بسیار راضی بودن برای ما میگفت. اما بعد از فقط 10 ماه یک بار دیگه سارا با رئیسش اختلاف پیدا کرد و با او دعوا شد و سارا او را برای سلحنگری و پست بودن شروع به سرزنش کردن کرد. یک روز سارا تصمیم گرفت که کارش را در بیمارستان ترک کنه و دنبال کار دیگری بگرده. بعد از یک سال بیکاری مادرم یک روز به من تلفن کرد و گفت که سارا افسرده شده و تمام مدت در منزل نشسته و تلویزیون تماشا میکنه. وقتی هم که مادرم سعی میکرد که به اون دلگرمی بده، سارا سرش داد میزد و بهش میگفت که اون اصلا در زندگی شانس نداره و با یک خانواده بی تفاوت که از اون حمایت نمیکنن گیر افتاده و شاید بهترین راه برایش خودکشی باشه. خب مادرم طبیعتاً خیلی ترسیده بود و به من زنگ زد و از من خواست که باهاش صحبت کنم و بهش یک جوری کمک بکنم. من فوراً حاضر شدم و به خونه مادرم رفتم. من خیلی احساس ناراحتی کردم وقتی که دیدم به چه اندازه‌ای سارا افسرده شده. به همین خاطر تنها کاری که از دستم برمی اومد برای کمک کردن به اون کردم و بهش پیشنهاد دادم که در رستوران من کار بکنه. سارا پیشنهاد منو با خوشحالی قبول کرد و حالت افسردگیش عوض شد به امیدواری. اون منو بغل کرد و به من گفت که به من قول داد که با تمام وجودش در رستوران به من کمک خواهد کرد. روز بعد سارا سر وقت به کار اومد و به سختی شروع به کار کردن کرد. بعد از چند ماه سارا با هیجان به ما گفت که حالا میفهمه که چقدر بیزنس و من خوبی هستش و در آینده تصمیم داره که رستوران خودش را باز کنه. ولی کن متاسفانه در دو مرتبه بعد از مدتی سارا شروع به اختلاف داشتن با من، همکاران و حتی مشتریان کرد. جانت داستانش رو همینطور ادامه داد و به من گفتش که یک روز وقتی که من وارد رستوران شدم دیدم که سارا داره با یکی از مشتری‌ها دعوا می‌کنه. وقتی که مشتری رستوران را ترک کرد، من سارا را کنار کشیدم و بهش گفتم که اون نمیتونه اینطوری با مشتری‌ها رفتار بکنه و اگر میخواد در رستوران ادامه کار کردن بکنه باید رفتارش رو عوض کنه. ولی سالا یک دفعه با خشم شدید و عصبانیت سر من داد زد و گفت که من همیشه طرفداری کسای دیگر رو میکنم و هیچ وقت پشتبان اون نیستم. سارا به من گفت که حقیقت این هست که تمام مشتریان قصدشون اینه که با شکایت بیجا به اون احساس ناتوانایی و بی‌لیاقتی بدن. اون منو متهم کرد که هیچ وقت احساس و مشکلات او رو درک نمی کنم و گفت که تقصیر من بوده که در زندگی اون تا حالا موفق نشده. وقتی که من سعی کردم که از خودم دفاع کنم و سارا رو آروم کنم، اون به من ناگهان برگشت و یک سیلی زد و رستوران رو ترک کرد. روز بعد سارا به رستوران من برگشت و امروز خیلی خوشحال و پر انرژی به نظر می اومد. اون منو بوسید و به من گفت که شب قبل به یک مهمونی رفته و با یک مرد بسیار عالی آشنا شده بوده. اون در مورد دعوای دیشب ما هیچ چیزی نگفت و یه جوری رفتار کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. ولی کن من هنوز به خاطر مسائل دیروز خیلی ناراحت و آشفته بودم و همینطور هم بهش گفتم. اون منو بغل کرد و به من گفت که بهتره که من همه چیز رو فراموش کنم و از یه چیز کوچک یک مسئله بزرگی نسازم. من بهش گفتم که هنوز باورم نمیشه که اون به من سیلی زد و منم متهم کرد به چیزایی که درست و حقیقت نداره. اون از حرف من خیلی تعجب کرد و به من گفت که اون هیچ وقت همچین کاری نمیکنه و اصلا نمیدونه که من دارم در مورد چی صحبت میکنم. من حس کردم که دو مرتبه به اون داره احساس آشفتگی دست میده و به همین دلیل موضوع رو ول کردم و چیز دیگه ای نگفتم. من راضی بودم که سارا دو مرتبه احساس خوشحالی و مهربانی میکرد. ولی من خوب میدونستم که این احساس دوست داشتنی سارا خیلی شکننده است و با کوچکترین حرف اشتباه از من تبدیل به تنفر، خش و سرزنش خواهد شد. به همین دلیل من تظاهر به خندیدن کردم و صلح و آرامش را به غنیمت شمردم. این داستانی بود که جانت در جلسه اول با من در میان گذاشت و تشخیص من این بود که سارا دارای بیماری Borderline Personality Disorder هست. در طی 15 سالی که من به عنوان روانشناس بالینی کار کردم، من با بیماران Borderline Personality Disorder بسیاری و خانواده هاشون در تماس بودم. به علاوه من روی تعداد زیاد اینترنا که با چنین بیماران کار کردن نظارت داشتم و به اونها در راه حساس درمان و معالجه این بیماری راهنمایی کردم. بنابراین در 40 دقیقه آینده من آنچه که در مورد Borderline Personality Disorder میدونم را برای شما خلاصه خواهم کرد و در مورد تشخیص این بیماری در خودتون و یا یکی از نزدیکانتون صحبت خواهم کرد. ولی اول باید بدونیم که اختلال شخصیتی چیست. تمام اشخاصی که دارای اختلال شخصیتی شامل Borderline Personality Disorder قابل به درک و قبول این مسئله نیستن که دلیل درد و رنجشون حداقل تا حدودی به خاطر افکار و احساس درونی خودشون و رفتار اونها با دیگران هست. این فرق بین Personality Disorder با دیسوردرهای دیگه هستش. یکی از فرقا. بلکه اونها باور دارن که درد و رنجشون فقط به خاطر رفتار غیر منصفانه دیگران با اونهاست. به زبان دیگر اونها خودشون را فقط قربانی تصور میکنن. اختلال شخصیتی همچنین بسیار دشوار ولی قابل معالجه هست. در اصل اسم Borderline Personality Disorder و یا اختلال شخصیتی مرزی اختراع شده بوده که این حالت مخصوص را بین دو گروه آشفتگی توضیح بده. از طرفی گروه‌های بیماری نوراتیک دیسوردر که اینا قبلا اینطور بود ولی الان دیگه اینا را استفاده نمی‌کنن ولی اینطوری شروع شده بوده که از یه طرف بیماری نوراتیک دیسوردر مثل افسردگی و استراب بودن که در این گروه از بیماران افراد دارای پریشانی هستند ولی هنوز با واقعیت در تماسن. و از طرف دیگه گروه سایکاتیک دیسوردر مثل سکیزوفرنیا که فرد بیمار دارای پریشانی هست و همچنین کاملا از واقعیت به دوره. بیماران Borderline بین این دو گروه قرار گرفته بودن. بیماران Borderline به حد کافی با واقعیت در تماس هستند که بتونن تقریبا رفتار درستی از خودشون نشون بدن. کار داشته باشن، خانواده تشکیل بدن و در اجتماع زندگی کنن. اما در بعضی مواقع رفتار و تفکرایی که دارن بر اساس واقعیت نیست. بنابراین به آنها بیمارای Borderline و یا بیماران اختلال شخصی مرزی میگفتن که هنوزم اسمش مونده ولی دلیلش عوض شده. در حدود 1-3% مردم از Borderline Personality Disorder رنج میبرند و این بیماری در حدود 3 برابر میان زنها بیشتر از مردها دیده میشه. در اولین بخش من در مورد چگونگی تشخیص و علائم این بیماری، نوع رفتار این بیماران و افکاری که نشون از داشتن این بیماری هست صحبت خواهم کرد. همچنین به شما توضیح خواهم داد که چگونه این بیماری را از بیماران دیگر مثل بایپولار که میشه بیماری دو قطبی، احتیاط که میشه ادیکشن و افسردگی دیپرشن میشه تشخیص داد. به علاوه اطلاعاتی را در مورد دلیل پیشرفت Borderline Personality Disorder با شما در میان خواهم گذاشت. در بخش دوم در خصوص اثرات این بیماری بر زندگی اعضای خانواده این بیماران و همچنین اثر این بیماری بر خود این بیماران صحبت خواهم کرد. برای کمک به شما در فهمیدن کلمات تخصصی روانشناسی من در ابتدا این کلمات رو برایتون توضیح خواهم داد و سپس بخشی از داستانی که براتون گفتم رو به عنوان مثال استفاده خواهم کرد تا با شما توضیح بدم که این علائم مریضی چگونه خودش را در زندگی روزمره نشون میده. بیماری Borderline چی هست و علائم اون چیست؟ وقتی که ما شروع به توضیح دادن علائم Borderline Personal Disorder میکنیم باید این را در خاطر داشته باشیم که همه ما بعضی وقتا علائم این بیماری را در درجات مختلف تجربه کردیم. به همین دلیل شخصی که واقعا به این بیماری مبتلا هست باید حداقل 5 تا از این 9 تا علائم که در مورد صحبت خواهم کرد را در خودش، احساسش و رفتارش نشون بده. علائم مریضی. علائم شماره 1. یک سری روابط نامتعادل که بین ایدئال بودن و بی‌ارزش بودن در تغییر است. افکار این بیماران بین سیاه و سفید، خوب یا بد در تغییر است. افرادی که دارایی borderline personality disorder هستن ممکن است از یک نفری که تازه باهاش آشنا شدن خیلی هیجان زده باشن و فکر کنن که این فرد بسیار مهربون و خوب هست و هر کاری حاضرن براشون بکنن که عشق و علاقه اونا به دست بیارن. اما با کوچکترین اظهار نظر منفی از طرف مقابل شدیداً ناراحت، رنجیده و یا ناامید میشن و این فرد در نظرشون تبدیل میشه به یه آدم بد و با منظور بد. در داستان سارا ما دیدیم که چگونه او در اول رئیساش را خیلی دوست داشت ولی ناگهان با اونها قطع رابطه میکرد و از کارش استعفا میداد. به این دلیل که یک دفعه با یه تذکر کوچک از طرف اونها سارا باور میکرد که اونها آدمای بدجنسی هستن. علائم شماره 2، احساسات نامتعادل. یکی از مشکلات بیماران دارای borderline personal disorder داشتن احساسات نامتعادله. اونها در یک روز احساس افسردگی، خشم و یا استراب شدید میکنن ولی در روز بعد خوشحالی و شادی زیاد از خودشون نشون میدن. ما در داستان سارا دیدیم که وقتی که سارا روز بعد دعواش به رستوران خواهرش برگشت، او خیلی خوشحال و مهربون رفتار کرد، انگار نه انگار که شب قبل هیچ اتفاقی افتاده بوده. علائم شماره 3، عصبانیت بیش از اندازه و اشکال در کنترل عصبانیت. در مورد هر اتفاق کوچیکی، حد و اندازه عصبانیت این بیماران به طور نسبی از آدمای دیگر خیلی بالاتره. در زمانی که اکثر ما با دلخوری عکس‌العمل نشون میدیم، یک بیمار borderline ممکنه که عصبانیت بیش از اندازه و شدید از خودش نشون بده. در مثال سارا دیدیم که وقتی که خواهرش ازش خواست که در رفتارش با مشتریان تجدید نظر کنه، سارا ناگهان عصبانی شد و با خشم بسیار به خواهرش سیلی زد. علائم شماره 4، خیال پردازی و توهم. بعضی از وقتا احساسات و خیالات یک بیمار borderline به قدری قویه که اون شخص شروع به داشتن حس سوءظن و توهم میکنه. در قصه سارا ما دیدیم که سارا باورش این بود که تمام مشتریان در مقابل اون جبهه بندی کردن و تصمیم گرفته بودن که یک جوری رفتار کنن که به اون احساس نامفیدی بدن. یک مثال قوی تر توهم و تخیل زمانی بود که خواهرش جانت بهش گفته که شب قبل سارا به اون سیلی زده بود ولی سارا واقعا فکر میکرد که همچین کاری نکرده بود. علائم شماره 5، نداشتن تصویر درست و پایدار از خودشون. یک نفر با بیماری borderline personality disorder یک روز احساس میکنه که آدم قابل، دوست داشتنی، دارای استعداد فراوان و توانایی‌های بالایی هست و در روز بعد احساس ناتوانایی، مورد علاقه نبودن میکنه و اینکه هیچ گونه امید برای به دست آوردن هدفهایش ندارد. این بیماران همچنین کارشون رو زیاد عوض میکنن زیرا احساس میکنن که هیچ کاری براشون مناسب نیست. به همین دلیل از که ما دیدیم که سارا کارش را از مد به پرستاری و سپس در رستوران به خواهرش عوض کرد. سارا در ابتدا در زمینه پرستاری دوست داشت و خودش را به چشم یک آدم بسیار قابل، توانا و با اعتماد به نفسی می‌دید. او همچنین فکر می‌کرد که از طرف مریضانش خیلی مورد تحسین و تشکره. اما وقتی که کارش را رها کرد و بیکار شد، ما دیدیم که تصویری که از خودش داشت کاملا عوض شد و خودش رو به چشم یک نفر دید که دوست داشتنی نیست و قابل موفقیت در زندگیش را نداره. در نتیجه در روزهای بعد سارا بسیار افسرده شده بود و حتی فکر به خودکشی کرده بود. علائم شماره 6، احساس شدید پوچ بودن و بی‌ارزش بودن. بیماران borderline personality disorder در حالت افسردگی دچار احساس پوچی از درون میشن. در چنین زمانی اونها احساس میکنن که هیچ گونه فایده‌ای برای دیگران ندارن و بنابراین لیاقت مهر و محبت اطرافیانشون را از دست خواهند داد. این بیماران ممکن است که احساس کنند ذاتاً دارای عیب و ایرادی هستند. به همین دلیل تا حدود زیادی احساس شرمندگی درون می کنند. اگرچه در بیشتر مواقع احساس شرمندگی خود را در درون خودشون مخفی می کنند و اعضای خانواده و دوستان از این احساسات بیخبرند. چیزی که افراد دیگر در این بیمارا می بینند خشم و عصبانیته. علائم شماره 7، تلاش زیاد برای جلوگیری از احساس ترک شدن. این بیماران در وجود خود احساس می‌کنند که نیاز مند کمک و همفکری دیگران هستند و ترس زیادی از تنها گذاشته شدن و مورد علاقه نبودن دارند. در نتیجه اونها بیش از اندازه به افراد مشخصی عشق و محبت خودشون را ابراز می‌کنند تا دوستی و پشتیبانی اونها را برای همیشه داشته باشند. حتی در زمانی که در خطر ترک شدن از طرف دیگران نیستند، هنوز اونها احساس ترس و تنها موندن را در وجود خودشون احساس می‌کنند. در مثال سارا ما دیدیم که چگونه او با تمام توانش در رستوران خواهرش شروع به کار کردن کرده بود تا بتونه که توجه و علاقه خواهرش را به دست بیاره. بنابراین اما با کوچکترین انتقاد از طرف خواهرش سارا ترسید که پشتیبانی اون را از دست بده. به همین دلیل برای اجتناب از فکر کردن در مورد از دست دادن پشتیبانی خواهرش سارا به شدت عصبانی شد. علائم شماره 8، انجام رفتارهای مخرب مثل شرکت کردن در روابط جنسی بی قید و بند، اختلال در غذا خوردن زیاد، مصرف مواد مخدر و رانندگی بدون ملاحظه. بسیاری از افراد مبتلا به borderline personality disorder به چنین فعالیت‌های خطرناکی دست می‌زنند. بعضی افراد بیش از اندازه وزن کم و یا زیاد می کنند و بعضی دیگر شروع به مصرف الکل و یا مواد مخدر می زنند تا اینکه درد درونی خودشون را کمتر احساس بکنند. در داستان سارا اون دست به چنین کارهای مخربی نزده بود. اما همونطوری که من قبلا گفتم فقط 5 تا از این علائم لازمه تا ما بتونیم که این بیماری را در یک فرد تشخیص بدیم. آخرین علائم که میشه علائم شماره 9، رفتارهای نشانگر علائم خودکشی مثل تهدید و یا بازی کردن با زخم‌های در حال خوب شدن، آسیب رسوندن به خودشون با چاقو و غیره. تعداد زیادی از بیماران borderline personality disorder حداقل برای یک بار در زندگیشون دست به خودکشی و یا تهدید به خودکشی کردن. در بعضی مواقع درد و ناامیدی که اونها در درون احساس میکنن به قدر زیاده که اونها شروع به فکر کردن به تمام کردن زندگی میکنن. در مواقع دیگر اونها میخوان که دوستان و اعضای خانوادهشون را با تهدید کردن به خودکشی تنبیه کنن. به هر حال این تهدیدها باید جدی گرفته بشه و هر شخصی باید تمام کارهای لازم را برای جلوگیری از این اتفاق بکنه. در مورد سارا ما دیدیم که وقتی که سارا افسرده در منزل بود، مادرش خواست به اون کمک کنه ولی سارا عصبانی شد و تهدید به خودکشی کرد. این نقطه علائم ذکر شده مشخصات borderline personality disorder هستن. منتها برای تشخیص فقط 5 تا از اون نقطه علائم لازم داریم. حالا که شما با این بیماری آشنا شدین، ممکنه که این سوال برای شما پیش اومده که چه تفاوتی بین این بیماری و بیماری‌های دیگه مثل بایپولار، افسردگی و علائم بیماری‌ها مانند مصرف مواد مخدر و الکل هست. بایپولار که میشه دو قطبی. تفاوت بین بایپولار و borderline personality disorder این هستش که بیماران بایپولار در کنار داشتن تغییرات ناگهانی در حالت و رفتارشون، در بعضی روزها دارای انرژی بالا و بیخوابی و یا کمخوابی هستند. بیماران borderline مشکل کمخوابی و یا بیخوابی را تجربه نمی کنند. شماره 2، احتیاط addiction. وقتی که یک نفر تحت تأثیر مشروبات الکلی و یا مواد مخدر، رفتار شبیه بیماران borderline personality disorder هستش. در بیشتر مواقع یک نفر میتونه که دارای اختلال روانی و همچنین محتاط به مواد مخدر باشه. به این دوال دیاگنوزیس و یا بیماری دوگانه گفته میشه. به طور کلی وقتی که یک نفر احتیاط به یک نوع مواد مخدر داره، تشخیص دادن اختلال روانیش امکان پذیر نخواهد بود تا زمانی که مشکل احتیاط این شخص حل بشه. به همین منظور زمانی که این فرد کاملا احتیاطش را به کنار بذاره، فقط اون موقع ما میتونیم که بیماری روانیش را تشخیص بدیم. و شماره 3، افسردگی. افرادی که دارای افسردگی شدید هستند دچار تغییر حالت‌های ناگهانی نمی‌شن و به طور کلی دارای افکار متعادل‌تر و روابط‌های محکم‌تر و با دوام‌تری هستند از کسانی که مبتلا به بوردرلاین پرسونال دیسوردر هستند. بر اساس اطلاعی که تا حالا در اختیارتون گذاشتم، شما بسیاری از علائم این اختلال روانی را یاد گرفتید و میدونین که اینها با علائم بیماری‌های دیگه چه تفاوت‌هایی دارن. از اونجایی که هیچ کدوم از ما نمی‌خوایم که هیچ کدوم از عزیزانمون از این بیماری رنج ببرن، باید بدونیم که چگونه این بیماری پیشرفت می‌کنه و چگونه می‌تونیم از گسترشش این بیماری جلوگیری بکنه. مسائل محیطی. تحقیقات بسیاری نشون داده که آزار و اذیت و غفلت پدر و مادر از بچه ها باعث ایجاد بیماری بوردرلاین پرسونال دیسوردر میشه. مهمه که به خاطر داشته باشیم که کودک آزاری فقط کتک زدن و یا داد زدن سر بچه ها نیست. بعضی وقتا کودک آزاری شامل ندید گرفتن احساسات بچه هاست. یعنی درک نکردن احساس اونها برای مدتی هست. همچنین انتقاد بیش از حد و یا تأیید نکردن از اونها باعث میشه که اونها احساس شدید شرمندگی از خودشون بکنن. همونطور که ما از نظر ظاهری با هم متفاوت هستیم، بعضی ها کوتاه، بعضی ها بلند، بعضی از ما چاق، بعضی ها لاغر، بعضی هامون تیره و بعضی ها روشن، ما از نظر روانی هم با هم فرق میکنیم. بعضی از ما بسیار حساس‌تر از دیگران هستیم و بیشتر از لحاظ روانی صدمه می‌خوریم. این تفاوت در بچه‌های نوزاده هم دیده میشه. قابل دیدن هست. بعضی از نوزادان به سر و صدا و هر نوع حرکت ناگهانی حساسیت زیادی نشون میدن و زود به گریه میافتن، در حالی که نوزادان دیگر در چنین مواقعی از خواب هم ممکنه بیدار نشن. بنابراین رفتار یکسان پدر و مادر بر روی هر یک از اعضای خانواده تأثیر مختلفی داره. زیر فشار انتقاد مداوم، آزار و اذیت جسمی و روحی و غیره، بعضی از بچه ها به بیماری های افسردگی دچار میشن، در حالی که بعضی ها دیگه به بیماری borderline personality disorder و بیماری‌های دیگه از خودشون نشون میدن. ما بارها دیدیم که در یک خانواده بعضی از افراد علائم ناپایداری و نامتعادلی بودن از خودشون نشون میدن، در حالی که فرزندان دیگر ممکنه که هیچ اشکالی نداشته باشن. از طرف دیگه بسیاری از تحقیقات علمی دیگه نشون میده که borderline personality disorder بیماری ژنتیکی هستش. بررسی در بین دو قلوها نشون داده که اگر یکی از بچه ها یا دو قلو نشانه borderline personal disorder نشون میده، امکان این که بچه دوم هم در سن بلوغ دارای این بیماری باشه حدود 35%. به احتمال زیاد این بیماری یک مجموعه ای از مسائل ارثی، بیولوژیکلی و همچنین محیطی است. در هر صورت بیماران borderline personality disorder و این بیماری تأثیر عمیقی و شدیدی بر روی زندگی بیماران و اعضای این بیماران میذاره و اعضای این خانواده ها میذاره. حالا میخوایم بدونیم که چگونه borderline personality disorder بر روی نزدیکان این بیمار تأثیر میذاره. همونطور که در داستان این خانواده دیدیم، رفتار سارا اثر قابل توجیهی برای خانواده اون وجود آورده بود. مادر سارا بسیار نگران بود و احساس میکرد که نمیتونه به اون کمک کنه. هر سعی و تلاش از طرف اون باعث می شد که سارا عکس العمل منفی از خودش نشون بده. خیلی وقتا خواهر سارا از رفتار اون گیج می شد و از خشم و عصبانیتش می ترسید. در نتیجه خواهر و مادر سارا احساس می کردن که مجبورن که در مورد چیزی که به سارا می گن بی نهایت مواظب باشند. به همین دلیل نمیتونستند که نظرهای خودشون را به طور آزادانه ابراز کنند. در مواقع دیگر سارا با احساس این خانواده جوری بازی میکرد که به اونها این احساس را بده که مقصر و گناهکار اصلی پریشونی اونها هستند. در تراپی اگر یک روانشناس به اندازه کافی و صبور باشه میتونه که بیمار را از این احساسات و افکار آگاه کنه. اجازه بدین که من به داستانمون برگردم. بعد از اینکه من جانت رو برای یک جلسه دیدم، من از اون خواستم که سارا رو راضی کنه و با اون به جلسه دوم بیاد. اون به من گفت که سارا هرگز قبول نمی‌کنه که به تراپی بیاد، برای اینکه اون فکر می‌کنه که هیچ مشکلی نداره. همونطور که ما می‌دونیم سارا فقط رفتار ناجور دیگران را باعث پریشانی و ناراحتی خودش می‌دونست. به همین دلیل من پیشنهاد کردم که به سارا بگم که به تراپی بیاد، نه برای حل مشکلات خودش بلکه برای حل مشکلات خانوادش، تا ما بتونیم روابط بین این دوتا خواهر را بهتر کنیم. جانت اون روز با سارا صحبت کرد و اون رو راضی کرد که به تراپی بیاد. من دوتا خواهر را یک بار با هم دیدم. در اون جلسه سارا بیشتر وقت صحبت کرد و با گریه تأکید کرد که تا چه اندازه از طرف دیگران احساس ناامیدی و ناراحتی میکنه. در آخر جلسه من پیشنهاد کردم که تراپی را به صورت خانوادگی با همراه مادرشون با یک روانشناس دیگه ادامه بدن و از اونجایی که من با سارا روابط خوبی برقرار کرده بودم، من به سارا پیشنهاد کردم که تراپی را به صورت انفرادی با من ادامه بده و اون قبول کرد. و حالا یک صحبت کوتاهی خواهیم کرد در مورد اینکه چگونه borderline personality disorder بر روی خود بیمار تأثیر میذاره. سارا تراپی خودش را با من شروع کرد. بر اساس علائم بیماریش و همونطور که در مورد روابط‌های دیگرش رفتار کرده بود، سارا در ابتدا برای اومدن به تراپی خیلی هیجان زده بود و به من میگفت که من بهترین روانشناسی هستم که اون تا حالا دیده. اما همونطور که من انتظار داشتم، بعد از چند جلسه یک روز ناگهان اون به خاطر یک حرفی که من بهش زدم از من بی نهایت ناراحت شد و نزدیک بود که دست از تراپی بکشه. من ازش خواستم که هر زمانی که اون احساس ناراحتی و رنجیدن از طرف من میکنه، احساساتش رو بدون حمله کردن بیان کنه. با پیشرفت تراپی اون یاد گرفت که احساسات ناراحتی خودش را ابراز و تحمل کنه و قبول کنه که هر روابطی باعث یک همچین احساساتی هست. چندین ماه بعد از کار کردن با هم، من از اون خواستم که احساس درونی خودش را در مورد دعوایی که در رستوران با خواهرش داشت برای من توضیح بده و این چیزی بود که گفت: دکتر گلجی، وقتی که خواهرم جانت بالاخره به من پیشنهاد کار کرد در رستورانش، من امیدوار شدم که بالاخره جانت شروع به پشتیبانی و حمایت از من خواهد کرد. من احساس کردم که شاید میتونم اقلن به یک نفر در زندگی اعتماد کنم. این احساس خیلی خوبی بود. فکر کردم که بالاخره یک نفر میتونه که نیازهای منو برآورده کنه. اما ناگهان خواهرم شروع به انتقاد کردن از من و طرفداری مشتری ها را کرد. در اون موقع من احساس کردم که اون به من داره میگه که من آدم خوبی نیستم و از من متنفر شده و میخواست که من را ترک کنه و تنها بگذاره. به همین دلیل من ازش متنفر شدم. من بسیار شرمنده و خجالت زده بودم. حالا جانت دیگه میدونست که من چقدر ضعیفم. من نمیخواستم که درد و شرم و شرمم رو بهش نشون بدم، چون که فکر میکردم که دیگه بهش نمیتونم اطمینان کنم. به همین دلیل احساساتم را با خشم و عصبانیت پوشوندم و بهش گفتم که دیگه چیزی برای من اهمیت نداره و من بهش نیاز ندارم. من شروع به فریاد زدن کردم که در اون لحظه به من احساس قوی بودن داد. ولی بعدن به خاطر کاری که کردم از خودم بدم اومد. من فقط می ترسیدم که جانت دیگه منو دوست نداشته باشه. ولی نمی خواستم که بفهمه که به چه اندازه‌ای بهش نیاز دارم. این احساس درد و رنج باعث شد که من خودم را ضعیف و کوچک تصور کنم. در حالی که خشم و عصبانیت به من احساس قوی بودن و کنترل داشتن را داد. من حالا میدونم که هیچ کس نمیتونه اونطوری که من میخوام از من نگهداری و حمایت کنه. چون که اگرچه من مثل یک فرد بزرگسال به نظر میرسم، ولی در درون مثل بچه کوچک و تنها احساس میکنم. همونطور که دیدید، تمام اختلال روانی borderline personal disorder نه فقط خود بیماران را تحت تأثیر قرار میگیره، بلکه خانواده بیمار هم تحت تأثیر قرار میگیرن. وقتی که ما با یک نفر که دارای بیماری BPD هست در ارتباطیم، باید این را در خاطر داشته باشیم که چیزی که اونها در دنیای درونی خود تجربه میکنن از اتفاقایی که در دنیای خارج میفته میتونه کاملا متفاوت باشه. ما نمیتونیم که خودمون را به راحتی در جای اونها بگذاریم و فکر کنیم که میدونیم که اونها چه احساساتی دارن. وقتی که یک نفر به تراپی میاد و نمیفهمه که چرا یکی از عزیزان با borderline personality disorder رفتار به خصوصی از خودش نشون میده، من بهش میگم که آیا شما تا حالا انگشت تو خودتون را به اجاق و یا اتو سوزوندین؟ آیا یادتون میاد به چه اندازه پوستتون حساس شده؟ حالا تصور کنید که تمام بدنتون اونطوری سوخته. آیا تا چه اندازه پوستتون حساس و دردناک میشه؟ حالا تصور کنید که یک نفر میاد و به آرامی به شانه شما میزنه تا توجه شما را جلب کنه. چیزی که مثل یک تماس ساده برای یک نفر بدون سوختگی به نظر میرسه، برای شما بسیار درد آور خواهد بود. امکان این هست که عکس العمل شما شدید باشه و شما با خشم و عصبانیت و سپس داد زدن سر اونها و حتی حمله کردن به اونها بکنه. به هر حال شما تمام سعی خودتون رو خواهید کرد که از اون آدم دوری کنین تا دو مرتبه این تجربه تکرار نشه. در پایان این صحبت ما میتونیم بگیم که پوست روانی بیماران borderline personality disorder بسیار نازک و حساس است. امیدوارم که این سمینار برای شما مفید و با استفاده بود و برای شما همه عزیزان آرزو موفقیت میکنم.